صفحه 732 شاه صالح خود را سرزنش میکرد که او سبب گردیده به جای عروسی شاه بدر با شاهزاده گوهر، شاه بدر ناپدید شود. بنابراین نمیدانست به ملکه گلنار چه پاسخی دهد و به خاطر یافتن خواهرزاده خود مجبور شد اداره کشور خیش را به دست ملکه مادر بسپارد و به کشور سمندل برود و در آنجا شاه را در اختیار خود داشته باشد و سپاهیان او در جستجوی شاه بدر به کار خود ادامه دهند. همان روزی که شاه صالح به سرزمین سمندل سفر کرد، ملکه گلنار هم به دربار ملکه مادر وارد شد تا از فرزندش خبری به دست آورد. بعد از یکی دو روز که خبری به دست نیامد، ملکه گلنار شدیداً نگران فرزندش گردید، به خصوص که افسران همراه شاه بدر بعد از جستجوی کامل دست خالی مراجعت کردند و گزارش دادند که اسب شاه بدر را در بیابان یافتند ولی از خود او نشانی به دست نیاوردند. ملکه گلنار از آنها خواست تا یک بار دیگر با دقت بسیار به جستجوی شاه بپردازند، شاید او را در گوشه‌ای بیابند. ملکه مادر که دختر خود ملکه گلنار را دید به او گفت: از دیدارت خوشوقتم، ولی می‌دانم که برای دیدن من نیامده ای و به خاطر فرزندت شاه بدر اینجا آمده ای. من که نوه عزیزم را دیدم اینجا آمده خوشحال شدم، ولی نمی‌دانستم که بدون اجازه و رضایت تو به کشور من آمده و خود او هم چیزی در این زمینه به من نگفت. و شاه صالح با یک دنیا امیدواری و شادی برای خواستگاری نوه عزیزم نزد شاه کشور سمندل رفت که ملاقات او منتهی به نبرد بین آن دو گردید و در این میان شاه بدر ناپدید شد و متاسفانه هنوز هم خبری از او نداریم. ملکه گلنار امیدی به بازیافتن فرزند خود نداشت و در اندوه عمیقی به سر می برد و تمام گناه را متوجه برادر خود شاه صالح می دانست. ملکه مادر او را به صبر و امیدواری تشویق می کرد و می گفت: شاه صالح روی علاقه بسیار به شاه بدر و اینکه می ترسید او از عشق به شاهزاده گوهر تلف شود، به دیدار شاه سمندل و خواستگاری از دختر او رفت و تو در حال حاضر نباید امید خدا به در بازیافتن شاه بدر پسر عزیزت و نوه مورد علاقه من از دست بدهی. تو باید در نبودن شاه بدر در کشور خودت باشی. حضور تو در آنجا ضروری است و باید این خبر را منتشر کنی که شاه بدر برای دیدار ملکه مادر به کشور او سفر کرده است. ملکه گلنار سخنان مادر را پذیرفت و به پایتخت کشور خود بازگشت و فوراً مأمورین را به دنبال افسرانی که خودش به جستجوی شاه بدر فرستاده بود اعزام داشت که بگویند ملکه از محل شاه بدر آگاه شده و جستجو موردی ندارد و شما به زودی شاه بدر را خواهید دید و به همین ترتیب هم در سراسر کشور این خبر منتشر گردید و ملکه گلنار به همراهی نخست وزیر و انجمن رای زنان سلطنتی به حکومت و کشورداری مشغول شد، درست مثل هنگامی که خود شاه شخصا در پایتخت به سر می برد. هنگامی که شاه بدر به صورت پرندهی در آن نقطه خوشاب و هوا رها گردید، مات و مبهوت به اطراف خود نگاه می کرد و نمی دانست در کجای دنیا قرار گرفته و کشور ایران و پایتخت او تا اینجا چقدر فاصله دارد. اگر فاصله تا کشورش و همچنین نیروی مقاومت بالهای خود را می دانست و مسیر سفر را هم بلد بود، آن وقت به سوی مقصد پرواز می کرد، ولی افسوس که هیچ کدام از آنها را نمی دانست و به وقت بعد خود نفرین می فرستاد و ناچار بود در همان نقطه باقی بماند و مانند یک پرنده تغذیه کند و به زندگی ادامه دهد. چند روز بعد یک مرد روستایی که از آن نقطه عبور می کرد این پرنده را دید و بسیار حیرت کرد و تصمیم گرفت او را به چنگ آورد. او که صیاد با تجربه ای بود با تدبیر خود سرانجام پرنده را گرفت و با خود گفت: مانند چنین پرنده ای را تا کنون هیچ کس ندیده است و با سایر پرندگان بسیار تفاوت دارد. آن را در قفسی جای داد و با خود به شهر برد و همین که وارد بازار شد شخصی از او پرسید: این پرنده را به چه قیمتی می فروشی؟ مرد روستایی به جای آنکه پاسخ او را دهد از او پرسید: تو این پرنده را برای چه می خواهی؟ آن شخص پاسخ داد: آن را کباب کرده می خورم. مرد روستایی گفت: تو با این تصمیم هر چقدر هم که این پرنده را ارزان بخری تصور خواهی کرد گران خریده ای. من تصمیم دیگری دارم. این پرنده ی زیبا و بی‌نظیر را به دربار پادشاه می برم. و آن را به سلطان پیشکش می کنم. مسلماً سلطان بیشتر از تو به ارزش این پرنده آگاهی دارد. بیدرنگ مرد روستایی بازار را ترک کرد و مستقیماً به مقصد دربار سلطان رهسپار شد و به قصر سلطان رسید. اتفاقاً سلطان از بالای پنجره در محلی ایستاده بود که می توانست بیرون را تماشا کند و پرنده سفید زیبا را در دست مرد روستایی دید و محو زیبایی آن گردید. زیرا تا کنون پرنده‌ای که منقار سرخ و بالهای سفید داشته باشد ندیده بود. سلطان بلافاصله رئیس نگهبانان داخلی قصر را فراخواند و دستور داد هرچه زودتر مرد روستایی را به حضورش بیاورند. مرد روستایی را به حضور سلطان آوردند و از او پرسیدند پرنده را به چه قیمتی حاضر به فروش است. مرد روستایی با فروتنی پاسخ داد این پرنده را از دور برای پیشکش کردن به حضور سلطان آورده است و از ایشان استدعا می کنم آن را بپذیرند. آنگاه یکی از نگهبانان پرنده را به حضور سلطان برد و سلطان از دیدن آن پرنده زیبا و بیمانند بسیار خوشنود شد و 10 سکه طلا به مرد روستایی دادند و مرد روستایی بسیار شادمان به سوی روستای خود رهسپار شد. سلطان پرنده را در قفس بزرگ طلایی جا داد. روز بعد سلطان نگهبانان را احضار کرد و درباره دانه خوردن پرنده پرسش کرد. نگهبان پاسخ داد از دیروز تا کنون حتی یک بار هم به سوی ظرف انباشته از دانه ها نرفته. سلطان فرمان داد چندین تکه گوشت از انواع مختلف در نزد پرنده بگذارند. در همین لحظه پرنده را سلطان روی انگشت خود نشانده بود. وقتی سفره را گستردند و غذاهای رنگارنگ را برای شام در آن گذاشتند، پرنده پر کشید و روی سفره نشست و نان و خورش خورد و با سرعت از هر کدام برمی داشت. سلطان حیرت کرد و ملکه را برای تماشا صدا زد. ملکه فوراً به اتاق سلطان آمد و چهره خود را با نقاب پوشاند و به سلطان گفت این پرنده مرد جوانی است که با نیروی جادو او را به شکل پرنده درآوردند. سلطان ابتدا تصور می کرد ملکه با او مزاح می کند، ولی ملکه پاسخ داد مزاح نمی کند و ادامه داد که او علم سحر و افسون می داند. سپس ملکه رو به سلطان کرد و گفت این پرنده پادشاه سرزمین ایران است و نام او شاه بدر است که فرزند ملکه گلنار شاهزاده خانم بزرگترین خانواده سلطنتی دریاها و خواهرزاده شاه صالح پادشاه همه خانواده است و شاهزاده گوهر دختر پادشاه کشور سمندل او را به شکل پرنده درآورده است. سلطان علت این بدجنسی را که درباره شاه بد شده است جویا شد. ملکه هم شرح ماجرا را بیان کرد و گفت شاهزاده گوهر به منظور انتقام جویی از شاه بد او را به این شکل درآورده است، زیرا دایی شاه بد کشور سمندل را زیر فرمان خود درآورده است. سلطان که می دانست ملکه او سرآمده همه جادوگران است و از آنچه در اطراف بگذرد آگاهی پیدا می کند و به همین جهت هر اقدامی را که هر کدام از شاهان اطراف بخواهند علیه او انجام دهند، ملکه به موقع او را آگاه می سازد و آن را خنثا می کند، از ملکه درخواست کرد شاه بد را به حالت طبیعی خود برگرداند. ملکه با خوشنودی درخواست سلطان را پذیرفت و به سلطان گفت پرنده را به اتاق مجاور ببرید و ظرفی پر از آب در آن اتاق بگذارید. پرنده که متوجه سخنان ملکه بود فوراً به اتاق مجاور رفت و سلطان هم بیدرنگ دنبال او رفت. آنگاه ملکه کلماتی ادا کرد که سلطان مفهوم آن را نمی فهمید و سپس بر آب دمید و آب به جوش آمد. آنگاه چند قطره روی پرنده ریخت و گفت از آفریدگار زمین و جهان هستی می خواهم که این پرنده به حالت اول برگردد. هنوز سخنان ملکه به پایان نیامده بود که سلطان به جای پرنده شاهزاده ی جوان و برازنده ای را در برابر خود نمایان دید. شاه بعد فوراً در برابر سلطان زانو زد و از خداوند بزرگ سپاسگزاری کرد. آنگاه دست سلطان را برای بوسیدن به دست گرفت. سلطان هم او را در آغوش کشید و خوشنودی خود را از دیدن او ابراز کرد. در این وقت ملکه به تالار رفته بود. سلطان ماجرای شاهزاده گوهر و افسون کردن شاه بد را به صورت پرنده از او پرسش کرد و او هم ماجرا را برای سلطان تعریف کرد. سلطان از رفتار ناپسندیده شاهزاده گوهر ناخشنود شد و او را سرزنش کرد و گفت شاهزاده گوهر از رفتار ناپسندیده پدر خود سلطان کشور سمندل نسبت به شاه صالح بیخبر بوده و از روی جهالت از شخص بیگناهی چون شما بی جهت انتقام جویی کرده است و رفتار شاهزاده خانم به هیچ وجه قابل بخشیدن نخواهد بود. در این هنگام سلطان رو به شاه بدر کرد و پرسید: حالا که در خدمت شما هستم چه کمکی از من ساخته است؟ شاه بدر پاسخ داد: تا عمر دارم خود را مرهون مهربانی های حضرت سلطان خواهم دانست و با کمال فروتنی از حضورتان خواهش دارم با یکی از کشتی هایتان مرا به کشور ایران برگردانند، زیرا غیبت طولانی من سبب ناآرامی و بی‌نظمی در کشور خواهد شد و ملک گلنار مادرم از ناپدید شدن من سخت نگران است. سلطان فوراً یکی از بزرگترین کشتی ها و ماهرترین ناخدایان را با تجهیزات کامل در اختیار شاه بدر گذاشت و آذوقه و آب کافی هم در آن پیش بینی کرد و شاه بدر با اجازه سلطان عازم سفر گردید. 10 روز با هوای آرام کشتی در دریا پیش می رفت. روز 11 باد شدیدی وزید و طوفانی برپا شد و کشتی را به صخره سنگی بزرگی کوبانید و آن را در هم شکست. بیشتر سرنشینان کشتی در دریا غرق شدند و پادشاه بعد توانست با استفاده از تخت پاره‌ای از بقایای کشتی خود خودش را به ساحل رساند. وقتی می خواست پا به ساحل گذارد ملاحظه کرد 4 پایان فراوانی در امتداد کرانه دریا ایستاده اند و مانع از ورود او به کرانه دریا هستند. بالاخره با ایستادگی خود در برابر آنها توانست به نحوی خود را به ساحل رساند و در میان تخت سنگ‌های بزرگی که در آنجا یافت می‌شد خود را از دید 4 پایان پنهان کند و نفسی تازه کند و لباس‌های خود را زیر آفتاب خشک نماید. شاه بدر از دور شهری را دید، به سوی شهر راه‌سپار شد، ولی هنگام ورود به دروازه شهر باز با همان 4 پایان روبرو شد که مانع ورود او بودند. شاه خیابان‌های وسیع و متعددی در شهر مشاهده کرد، اما به جای مردم همش می‌دید که 4 پایان در خیابان‌ها رفت آمد می‌کنند. وقتی متوجه شد دکان‌های بسیار در هر طرف دیده می‌شود، فهمید که باید سکنه‌ای در اینجا زندگی کنند. بعد به دکانی رسید که میوه‌های مختلف در آن دکان دیده می‌شد و پیرمردی هم در آن دکان نشسته بود. شاه در نهایت فروتنی به پیرمرد سلام کرد. پیرمرد سر خود را بلند کرد و جوان برازنده و خوش‌اندامی را با لباس مرتب و رفتاری سنجیده دید. از او پرسید: از کجا میایی و چه شد که به این سرزمین آمدی؟ شاه بعد در ضمن چند کلمه پاسخ او را داد و از پیرمرد پرسید: چرا این همه 4 پایان در خیابان‌ها رفت آمد می‌کنند؟ پیرمرد گفت: بیا داخل دکان، در سر فرصت برایت خواهم گفت، ولی در این شهر باید خیلی با احتیاط باشی. وقتی شاه بعد وارد دکان شد تعجب کرد که چرا پیرمرد او را به احتیاط کردن تشویق می کند. به هر حال در کنار او نشست و غذایی را که پیرمرد جلوی او گذاشته بود شروع به خوردن کرد. پیرمرد در این ضمن به او گفت: تو باید از خدا شاکر باشی که در طول راه برای رسیدن به شهر و همچنین در داخل شهر با خطری روبرو نشده ای. شاه بعد تعجب می کرد چرا پیرمرد این همه هشدار به او می دهد. پیرمرد گفت: علت هشدار دادن من آن است که این شهر شهر جادو نام دارد و به جای شاه ملکی جوانی در اینجا حکومت می کند که بسیار زیبا و دلرباست، اما در عوض جادوگر توانا و خطرناکی است و جوانان را دوست دارد. همه 4 پایانی را که تا کنون دیده ای جوانانی بودند که ملکه آنها را به این صورت درآورده است. ملکه مأمورینی را در کنار دریا گماشته تا مردان تازه وارد را دستگیر کنند و نزد او ببرند. او اول با آنها مهربانی می کند و مدتی به خوشگذرانی با آنها می پردازد. سپس بعد از 40 روز آنها را جادو می کند و به صورت حیوانات یا پرندگان در می آورد. 4 پایانی که مانع ورود شما به ساحل دریا بودند و می‌خواستند مانع شما شوند تا به چنگ این ملکه خطرناک نیفتی. شاه بدر با شنیدن سخنان پیرمرد ناله‌ای کرد و گفت: چه بدبختی بزرگی در انتظار من است. چه مراحل دشواری را باید تحمل کنم. همش گرفتار طلسم و افسون هستم. هنوز از یکی رهایی نیافته به تلسم جدیدی گرفتار می شدم. آنگاه شاه بدر شرح دلدادگی خود را به شاهزاده گوهر و رفتن به سرزمین سمندل و رفتار بیرحمانی شاهزاده گوهر را نسبت به خود و تبدیل کردن او به صورت پرنده را به تفصیل برای پیرمرد تعریف کرد. سپس شاهزاده بدر توضیح داد که ملکه نیکوکاری تلسم او را شکست و دوباره او را از شکل پرنده بودن به صورت اصلی او درآورده است. آن وقت پیرمرد به شاه بدر گفت با وجودی که ملکه این سرزمین بانوی خطرناکی است، معهازا چون در پناه من هستی خطری تو را تهدید نخواهد کرد و آدم خوش‌اقبالی هستی که با من روبرو شده ای. شاه بدر از پیرمرد سپاسگزاری کرد و در آستانه دکان نشست و با پیرمرد صحبت می کرد و مردمی که از آنجا می گذشتند و زیبایی و برازندگی او را می دیدند وارد دکان می شدند و به پیرمرد می گفتند چه غلام برازنده ای داری؟ پیرمرد می گفت این جوان برادرزاده من است که برای کمک من به اینجا آمده است و او غلام زر خرید من نیست و من قدرت نگهداری غلام را ندارم. مردم هم به پیرمرد می گفتند چگونه این جوان به این زیبارویی توانسته است از چنگ ملکه خود را مسئول نگه دارد. شما و برادرزاده تان باید احتیاط کنید که در معرض دید ملکه قرار نگیرید که با این جوان مانند سایر جوانان رفتار خواهد کرد. پیرمرد از هشدار مردم درباره خود و برادرزاده سپاسگزاری کرد و گفت ملکه نسبت به من محبت دارد و در صورتی هم که از وجود برادرزاده من آگاه شود، همین که بفهمد این جوان برادرزاده من است از او چشم پوشی خواهد کرد. پیرمرد از اینکه می‌دید به خاطر این جوان این همه او را تحسین می‌کنند خوشنود شده بود و در دل خود از مصاحبت شاه جوان ایران بسیار شاد بود و او را مانند فرزند خود دوست داشت و این مهر پدرانه روز به روز بیشتر می‌شد. مدت یک ماه بود که از آشنایی پادشاه ایران با این پیرمرد می‌گذشت و شاه بعد هر روز به دکان پیرمرد می‌آمد و در آنجا می‌نشست. در یکی از روزها ملکه جادوگر که نامش عشق بود با شکوه و جلال از آنجا می‌گذشت. پادشاه جوان از پیرمرد پرسید این سواران کیستند و این خانون کیست؟ پیرمرد پاسخ داد این همان ملکه است که درباره اش سخن گفتم. سواران ملکه لباس ارغوانی پوشیده و شمشیر به دست در حرکت بودند و تعدادشان 1000 سوار بود. به دنبال آنان نگهبانان داخل قصر ملکه بودند که با لباس‌های یراق دوزی شده روی اسب‌ها نشسته و با همان تعداد و همان نظم آنها را دنبال می‌کردند. پشت سر آنها بانوان درباری بودند که ملکه در میان آنها سوار بر اسب پیش می‌آمد. مقابل دکان پیرمرد ملکه ایستاد و پرسید آن جوان زیبا کیست؟ پیرمرد پاسخ داد این جوان برادرزاده من است. ملکه گفت او را به من بده. پیرمرد خودداری کرد و تقاضا کرد او را ندیده انگارند. ملکه قول داد که آزاری به او نخواهد رساند و او را عزیز و گرامی در قصر خود نگه خواهد داشت. پیرمرد تقاضا کرد در سفر بعدی ملکه از آنجا برادرزادش را تسلیم ملکه خواهد کرد. ملکه پاسخ داد سفر بعدی من فردا در همین ساعت خواهد بود. ملکه قبل از رفتن به پیرمرد که نامش عبدالله بود گفت تقاضای من را رد نکن و به خاطر دوستی بین ما صلاح در این است با درخواست من موافقت کنی. عبدالله پاسخ داد برادرزاده من لیاقت ملکه را ندارد. ملکه پاسخ داد فردا در همین ساعت می آیم و مقاومت تو را نسبت به خود نوعی بی حرمتی می دانم، ولی سوگند یاد می کنم که صدمه ای به برادرزادت نخواهم زد. پیرمرد از اینکه خود و شاهنشاه جوان ایران را ناگزیر از فرمانبرداری ملکه می دید بسیار ناخشنود بود. ناچاراً رضایت خود را اعلام کرد و ملکه با حرکت سر به نشانی رضایت آنجا را ترک گفت. وقتی ملکه و همراهان او رفتند، عبدالله پیرمرد نیک نهاد به شاه بعد گفت بیش از این قادر به ایستادگی در برابر ملکه نبودم، زیرا می ترسیدم مخالفت من سبب شود که با سحر و جادو چشم زخمی به هر دوی من بزند. گرچه ملکه سوگند یاد کرده که آزاری به شما نخواهد رسانید، اما من به حرف این زن لعنتی اعتمادی ندارم.
اگر به من دروغ گفته باشد حسابم را با او تصفیه خواهم کرد. شاهبج در پاسخ عبدالله گفت: من از این ملکی می ترسم و شما خودت از بدنهادی او برایم داستانها گفتی، چگونه انتظار داری از او نترسم؟ آن هم من که چندین بار گرفتار افسون جادوگران شده ام و سختی های بسیار کشیدم. هنوز رفتار ناپسند شاهزاده گوهر را که مرا به شکل پرنده در آورده بود از یاد نبردم. عبدالله گفت: با این همه قدرت جادوی ملکه عشق تا آن حدی است که من به او اجازه دهم. او این واقعیت را به خوبی آگاه است و فقط به همین دلیل است که این همه به من احترام می‌گذارد. دیدی که تمام سواران و ملازمان بانوان درباری و حتی خود او هنگام عبور از مقابل دکان من چه احترامی به من نشان دادند. من نمی‌خواهم و نخواهم گذاشت که ملکه عشق کمترین آزاری به شما وارد کند. به من اعتماد کن و اگر آنچه را که میگویم دقیقا بدان عمل کنی، از گزند ملکه در امان خواهی بود. فردای آن روز ملکه در سر وعده حاضر شد و به عبدالله گفت: پدر، به وعده‌ات وفا کن و برادرزاده‌ات را با من بفرست که او را به قصر خود برم. عبدالله گفت: توجه فرمایید که خواهرزاده‌ام را مانند فرزندم دوست دارم و چون فرزند ندارم او فرزند من به شما می‌آید. ملکه گفت: یک بار دیگر هم سوگند یاد می‌کنم که او در پناه من خواهد بود. آنگاه ملکه جلو آمد و نقاب از چهره برداشت و به پیرمرد شاهبد نگاه کرد. شاه جوان ایران زیبایی او را در دل خود تحسین کرد و آنگاه یک کیسه که 1000 سکه طلا در آن بود به عبدالله داد. عبدالله از گرفتن پول خودداری کرد و ملکه اصرار می‌ورزید و سرانجام مجبور به قبول آن شد. فوراً اسب زیبا و شاهانه‌ای که با زین و افسار طلا آراسته بودند برای شاه بدر آوردند. او هم بر روی زین جای گرفت. ملکه از نام او جویا شد. وقتی کلمه بدر به گوشش رسید گفت: بهتر آن بود که نام تو را به جای قرص کامل ماه خورشید می‌گذاشتند. آنگاه شاه بدر در سمت چپ ملکه همگام با او اسب می‌راند. در طول راه مردم برای شاهزاده بد دلسوزی می‌کردند و می‌گفتند ملکه قربانی جدیدی را شکار کرده و با ناسزا و بدی از ملکه نام می‌بردند و او را جادوگر می‌خواندند. ملکه و همراهان به قصر سلطنتی رسیدند و ملکه از اسب پایین آمد و دست شاهنشاه جوان ایرانی را به دست خود گرفت و به داخل قصر رفت و اتاق‌ها را یک و یک به او نشان داد که همه انباشته از اشیای قیمتی و ساخته شده از طلای ناب بود. آنگاه ملکه شاه بعد را به ایوان قصر برد و از آنجا منظره پرجلوه باغ زیبای قصر را تماشا کردند. بعد از آن صحبت‌های متفرقه کردند و سپس بر سر سفره شام نشستند. تمام بشقاب‌ها و ظرف‌ها از طلای ناب بود. شام را به پایان رساندند و بعد نوشیدن شراب آغاز شد و هر جامی را که ملکه می نوشید جامی هم به شاه بعد تسلیم می کرد و به سلامتی یکدیگر نوشیدند. سپس گروه رامشگران آمدند و به نواختن سازها و خواندن آواز پرداختند و این بعض تا پاسی از شب ادامه داشت. همین که ملکه دید جوان زیبارو کاملا مست و سرخوش است، با اشاره سر همه نوازندگان را مرخص کردند و به خوابگاه رفتند و در آغوش یکدیگر شب خوشی را به صبح رساندند. هنگام صبح شاه بعد و ملکه هر دو به گرمابه رفتند و بعد از خروج از گرمابه حوله‌های اشرافی و لباس‌های شاهانه آوردند و شاه بعد را لباس پوشاندند و ملکه هم لباس بسیار زیبا و خوشنگی پوشید و آرایش کرد و به نزد شاه بعد آمد و بقیه روز را سرگرم گفتگو و گردش و تفریح در باغ ملکه بودند. 40 روز تمام از تاریخ پذیرایی ملکه از شاه بعد می گذشت و اینک زمان آن رسیده بود که ملکه جادوی خود را به کار برد و شاه را مانند سایر جوانان قبلی که دوران خوشگذرانی با آنها به سر آمده بود به صورت 4 پایی در آورد. آنها هر دو در بستری خوابیده بودند و ملکه تصور می کرد که شاه بعد در خواب است. او به آرامی از جای برخاست و از داخل صندوقچه یک قوطی بیرون آورد و از داخل آن گرد زرجنگی را به صورت خطی در کف تالار ریخت و بعد از آن همان خط تبدیل به رودخانه‌ای شد که سبب حیرت شاه برد که خود را به خواب زده بود و زیر چشمی نگاه میکرد گردید. اگرچه او ترسیده بود ولی هنوز تظاهر به خواب میکرد. ملک عشق قدری از آب رودخانه را در ظرفی ریخت و از چند قوطی دیگر داروهایی بران افزود و آن را خمیر کرد و به صورت شیرینی کیک درآورد و بعد کلمات نامفهومی ادا کرد و رودخانه ناپدید شد. آنگاه کیک را در گنجه‌ای گذاشت و بی سر و صدا به بستر برگشت و خوابید و شاهبرد هم هیچ گونه اشاره‌ای به این مطلب نکرد و خود را بی خبر نشان داد. شاهبرد که نگران عبدالله بود و میل داشت که دستوراتی برای محافظت خود از شر افسون ملکه بگیرد، به ملکه گفت دلش برای عمویش تنگ شده و اجازه خواست به دیدن او برود. ملکه اول موافقت نمی کرد ولی با اصرار شاهبرد بالاخره رضایت داد، اما به شرط آنکه خیلی زود به قصر برگردد. ملکه دستور داد که اسبی را آماده ساختند و او هم پشت زین جا گرفت و به سوی دکان عبدالله روانه شد. عبدالله از دیدن شاه خوشحال شد و هر دو یکدیگر را در آغوش کشیدند و از دیدار یکدیگر شادی بسیار کردند و شاه بعد آنچه را که رخ داده بود برای او بیان کرد و گفت تا اینجا ملکه جز محبت و دوستی و عشق چیز دیگری به من نشان نداده است، اما دیشب کارهایی از او دیدم که به او بدمین شدم و جریان کیک پختن را تعریف کرد و گفت برای همین مطلب پیش شما آمدم که درباره شیرینی کیک او با شما صحبت کنم و بپرسم چه کاری باید انجام دهم. عبدالله لبخند زد و گفت ما فریب این جادوگر را نمی خوریم. من به هیچ وجه به سخنان و به قول این زن اعتماد ندارم. هر کاری از دست او ساخته است و اینک هنگام آن فرا رسیده که سزای اعمال زشت او را بدهیم. من برای شما دو نوع کیک تهیه کردم. یک نوع را باید به جای همون کیکی که ملکه به شما تعارف خواهد کرد بخورید و نوع دیگر کیکی است که باید به ملکه بخورانید. هنگامی که ملکه از شما تقاضای خوردن کیک خودش را می کند، کیک را از او بگیر و با تردستی کیک مرا به جای آن بخور. زیرا اگر کیک ملکه را بخوری، تبدیل به چهار پا خواهی شد. ضمناً در فرصت مناسب، کیک دومی مرا به ملکه بده بخورد. وقتی ملکه کیک را خورد، فوراً مشت آب بردار و به صورت ملکه بپاش و بگو به شکل حیوانی که دل خواهد هست درآید. آن وقت با همان حیوان نزد من بیا تا قدم‌های بعدی را به شما نشان دهم. شاه از عبدالله تشکر کرد و به قصر بازگشت. به محض بازگشت به قصر، شاه بعد ملکه عشق را دید در باغ در انتظار اوست. فوراً جلو آمد و گفت بعد من از لحظه‌ای که تو را دیدم عاشقت شدم و طاقت دوریت را ندارم. اگر دیرتر آمده بودی نگران می شدم و این مدت به نظرم به اندازه سالها دوری جلوه کرد. شاه بعد پاسخ داد ای ملکه زیبا، من همینن همین احساس را نسبت به شما دارم. با وجودی که عمویم می‌خواست مرا بیشتر نزد خود نگه دارد طاقت نیاوردم و با اینکه او مرا این همه دوست دارد زود برگشتم و از آن همه غذاها و شیرینی‌های لذیذی که برایم تهیه کرد فقط من همین کیک را برای شما آوردم و به شما تقدیم می‌کنم. آنگاه شاه بعد از داخل دستمالی کیک مخصوص ملکه را درآورد و به او تعارف کرد و گفت قابل شما را ندارد. ملکه یه بدنهاد پاسخ داد با کمال میل کیک شما را به خاطر خودت و عمویت می‌خورم، اما اول تو باید کیک مرا که در قیاب تو تهیه کردم بخوری. شاه بعد در حالی که کیک را از دست ملکه می‌گرفت با تردستی با کیک عبدالله هوس کرد و آن را به جای کیک ملکه در دهان گذاشت. در همین لحظه ملکه مقداری آب به صورت شاه بعد پاشید و گفت ای بدبخت، به صورت اسب لنگ و نابینایی درآی. وقتی ملکه دید افسون او در این جوان کارگر نشد بسیار حیرت کرد و تا حدودی هم ترسید. بعد در حالی که گونه هایش از خجالت سرخ شده بود گفت بج عزیزم، من قصد آزار تو را نداشتم، فقط میخواستم واکنش تو را در برابر خود بدانم چیست. من بعد از آن سوگندی که ادا کردم نمیتوانم خلاف آن رفتار کنم و الا آدم پست و فرومایهی به شمار میروم. شاه بعد بلافاصله پاسخ داد: ای ملکه بزرگوار، میدانم شما قصدی جز تفریح نداشتید، ولی من فقط قدری ترسیدم، به خصوص از آن کلماتی که انسانها را به شکل دیگری در میآورد. ولی حال که من از کیک شما خورده ام، میل دارم محبت کنید و از این کیک من هم